به بخش خبری ساعت 10 از رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم. بنیامین نتانیاهو میگوید اسرائیل خود را ملزم به رعایت قطعنامه شرم‌آور شورای امنیت نمی‌داند. قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا دلیل سرنگونی پهپاد در اطراف دفتر آیت الله خامنه ای را اعلام کرد. و سخنرانی معاون حسن روحانی در یزد با شعار مخالفان نیمه تمام ماند. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در بیانیه اعلام کرده است اسرائیل خود را ملزم نمی‌داند قطعنامه شورای امنیت درباره توقف شهرک‌سازی در اراضی فلسطینی را رعایت کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه با تصویب قطعنامه خواهان توقف فوری شهرک‌سازی‌های اسرائیل در اراضی اشغالی فلسطین شد. آمریکا از وتوی این قطعنامه خودداری کرده است. دفتر نخست وزیر اسرائیل از دولت باراک اوباما انتقاد کرد که از تل‌آویو در برابر قطعنامه‌ای ضد اسرائیلی دفاع نکرده است. در این بیانیه ابراز امیدواری شده که با روی کار آمدن دونالد ترامپ قطعنامه اخیر بی اثر خواهد شد. همزمان آقای ترامپ در توییتر خود در این باره نوشت که از 20 ژانویه زمان آغاز به کار دولت وی به تعبیر او اوضاع تغییر خواهد کرد. از سوی دیگر جان کری وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای از اقدام واشنگتن در عدم وتوی قطعنامه علیه شهرک‌سازی‌های اسرائیل در مناطق اشغالی دفاع کرد و آن را گامی برای تشکیل دو دولت اسرائیل و فلسطین توصیف کرد. قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا با صدور بیانیه‌ای دلیل هدف قرار دادن پهپاد تصویربرداری در تهران را عدم هماهنگی پرواز آن با این مرکز اعلام کرد. روز جمعه یک پهپاد در حال فیلمبرداری از مراسم نماز جمعه تهران به دلیل ورود به منطقه پرواز ممنوع در اطراف دفتر آیت الله خامنه ای از سوی سامانه‌های پدافندی هدف قرار گرفت. قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا تاکید کرده این پهپاد برای فیلمبرداری و عکاسی مورد استفاده قرار گرفته و در پرواز فوق نیز در ساخت یک مستند فعال بوده است. در همین حال محسن همدانی معاون امنیتی استانداری تهران این رخداد را غیر امنیتی خواند. صدا و سیما گزارش‌ها درباره تعلق پهپاد فوق به این سازمان را تکذیب کرده است. به گفته معاون امنیتی استانداری تهران تحقیقات بیشتر درباره دلایل پرواز پهپاد در محدوده پرواز ممنوع ادامه دارد. سخنرانی حسین علی امیری معاون پارلمانی حسن روحانی در یزد به دلیل آنچه شعاردهی مخالفان اعلام شده نیمه تمام ماند. به گزارش خبرگزاری فارس قرار بود آقای امیری پس از مراسم نماز جمعه یزد سخنرانی کند. بر این اساس مخالفان همزمان با اشاره معاون پارلمانی رئیس جمهوری به پایبندی آقای روحانی به وعده‌هایش شعار مرگ بر منافق و مرگ بر دروغگو سر دادند. کاظم صدیقی امام جمعه تهران درخواست‌ها برای رفع حصر یا برگزاری دادگاه میرحسین موسوی و مهدی کروبی را حرف‌های بی ربط خواند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای صدیقی اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را فتنه سنگین و فتنه براندازی خواند که به گفته او خطر آن برای جمهوری اسلامی از همه خطرات گذشته عمیق‌تر و ریشه‌دارتر بوده است. رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکان او از اعتراض‌ها به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 با عنوان فتنه نام می‌برند. میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از رهبران معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از بهمن 89 بدون برگزاری دادگاه در حبس خانگی به سر می‌برند. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. خبرهای بیشتر رو می‌تونید در وبسایت ما دنبال کنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردید از شما سپاسگزارم.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره 245 مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. مروری بر زندگی جعفر والی و آغاز اکران قسمت تازه‌ای از سری فیلم‌های جنگ ستارگان دو موضوع اصلی این شماره است. با صحنه همراه باشید. تئاتر با درگذشت جعفر والی، بازیگر، نویسنده و کارگردان تئاتر، تلویزیون و سینما ایران، در هفته گذشته هنرهای نمایشی ایران یکی از چهره‌های تأثیرگذارش را از دست داد. آقای والی به نسلی از هنرمندانی تعلق داشت که به ویژه در دهه 40 شمسی با رویکردی تازه نوعی از هنرهای نمایشی متکی بر فرهنگ و ادبیات ایران را پایه‌گذاری کردند. از مهمترین فعالیت‌های جعفر والی در این مقطع اجرای تئاتر گاو بر اساس داستانی از غلام حسین ساعدی، نویسنده‌ای شناخته شده بود. این تئاتر 4 سال قبل از ساخته شدن نسخه سینمایی معروف آن به کارگردانی داریوش مهرجویی اجرا شد. آقای والی بعدها در فیلم گاو هم ایفای نقش کرد.
یه کاریش بکنیم دیگه.
سلام کت خانم.
علیکم ماشی خانم.
علیکم. حال ماشی حسن چطوره؟
حالش خوب نیست کت خانم. دیشب من خوابم برده بود زده به سر. چیزی به صبح نمونده بود که خونین و مالین برگشت.
استغفر الله لبیبت.
حالا چیکار میکنه؟
از وقتی برگشته همش صدای گاب در میاره.
جعفر والی قبل از انقلاب سال 57 چند نمایش دیگر بر مبنای آثار غلام حسین ساعدی اجرا کرد، از جمله نمایش‌های آیه با کلاه، آیه بی کلاه و چوب به دست‌های ورزید. او پس از انقلاب سال 57 به فعالیت‌های هنریش ادامه داد، از جمله در مجموعه تلویزیونی معروف هزار دستان ایفاگر نقش رئیس نظمیه بود.
افتخار دادیم جناب رئیس نظمیه. بفرمایید میگم بفرمایید جناب رئیس.
حال مظفر امروز مادر وعده ملاقات دارن. عرض میکنم چند دقیقه زود تشریف آوردین. خلف وعده نشده. امروز جلسه ماهانه بنگاه حمایت مادرانه. خانم مظفر مهمان افتخاری هستن. ربع ساعت دیگه جلسهشون تموم میشه.
به رفت و برگشتش نمیارزه. ربع ساعت وقت مناسبی برای گپ و قهوه.
به هر حال خوش آمدید.
آقای والی در کارنامه‌اش همکاری با تعدادی از مهمترین فیلمسازان سینمای ایران، از جمله با مسعود کیمیایی در فیلم‌های خاک و سفر سنگ، امیر نادری در فیلم تنگسیر و ناصر تقوایی در فیلم ناخدا خورشید را تجربه کرد. از آخرین نقش‌آفرینی‌های توجه برانگیز او، بازی در فیلم پاداش سکوت به کارگردانی مازیار میری بود که به خاطرش نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش دوم مرد در جشنواره فیلم فجر شد.
من بابای یحیی، یحیی ابراهیمی، ما خیلی وقت داریم دنبال شما میکردیم، فقط شما میتونید ما رو خلاص کنید. انشالله تو ذات شما دروغ نیست، شما فرمانده بودید. هر چی شنیدی و دیدی محض رضای خدا به من بگو. اکبر حرفش اینی که یحیی منو کشته، به خدا قاطی رو هم میکنه. بالاخره باید بدونم پاییز یه همچی شده. فقط یک کلمه میخوام. آره جانم.
جعفر والی در ماه‌های اخیر به واسطه ابراز پشیمانی‌اش از بازی در سریال پرحاشیه معمای شاه خبرساز شده بود. او وقایع این سریال را برخلاف واقعیت عنوان کرده بود. آقای والی در سن 83 سالگی در حالی درگذشت که به دنبال فراهم کردن مقدمات اجرای نمایش تازه‌ای بود. در سالن‌های تئاتر اجرای نمایش نامه‌های عاشقانه از خاورمیانه از هفته گذشته در تماشاخانه پالیز آغاز شده است. کارگردانی این نمایش را کیومرث مرادی بر عهده دارد که در برنامه هفته گذشته به اشتباه کیومرث پوراحمد اعلام شده بود. در سالن اصلی تئاتر شهر هم اجرای نمایش تئاتر سعدی تابستان 32 به کارگردانی حسین کیانی آغاز شده است. این نمایش با نگاهی طنزآلود به اتفاقات روز 28 مرداد سال 1332 می‌پردازد.
سینمای جهان.
حضور نام فیلم فروشنده در میان فهرست 9 نامزد اولیه بهترین فیلم خارجی زبان اسکار 2017 تایید کننده پیشبینی‌های اولیه درباره احتمال توجه آکادمی اسکار به این ساخته جدید اصغر فرهادی بود. در فهرست اعلام شده نام برخی از مهمترین رقبای امسال فیلم فروشنده از جمله فیلم‌هایشون او ساخته پولورهوفن، نرودا ساخته پابلو لارین و خولیتا ساخته پدرو آلمودوار به چشم نمی‌خورد. اتفاقی که به گفته بسیاری از تحلیلگران باعث بالا رفتن شانس فیلم فروشنده در دست کم قرار گرفتن در میان 5 نامزد نهایی اسکار می شود. مهمترین رقیب فعلی فیلم فروشنده در میان فیلم‌های اعلام شده فیلم تونی اردمن ساخته مارن آده از آلمان است که مانند فروشنده در جشنواره امسال فیلم کن هم حاضر بود و فیلم برگزیده منتقدان در آن جشنواره شد. این فیلم پس از جشنواره کن هم تاکنون منتخب برخی از جوایز مهم مانند جوایز آکادمی فیلم اروپا شده است.
Hallo Papa.
Hallo. Wie geht's?
Ja, sehr gut eigentlich.
Sie telefoniert nur.
Ich bin gleich fertig.
Ich habe jetzt jemand engagiert als Ersatztochter.
Naja, das ist ja gut. Dann ruft er dich auch zum Geburtstag an und so. Dann mache ich mir da keinen Stress mehr.
Das ist schon Wahnsinn, mit welchen Schwergewichten Sie da im Ring stehen.
فیلم های این فقط پایان دنیا ساخته زاویه دولان از کانادا، بهشت ساخته آندری کونچالوفسکی از روسیه و مردی به نام او ساخته هانس هولم از سوئد دیگر رقبای جدی فیلم فروشنده در فهرست اعلام شده هستند. در اکران سینماهای جهان قسمت تازه جنگ ستارگان مطابق پیشبینی ها گیشه ها را از آن خود کرد. روگوان داستانی از جنگ ستارگان محصول دیزنی افتتاحیه 155 میلیون دلاری ثبت کرد و با فاصله بسیار زیاد از فیلم‌های دیگر در صدر جدول پرفروش‌ترین فیلم‌های سینماهای جهان قرار گرفت. این فیلم علاوه بر آمریکای شمالی در کشورهای دیگر هم 135 میلیون و 500 هزار دلار فروش کرد تا در آغاز اکرانش خیلی زود مجموع فروش جهانیش را به مرز 300 میلیون دلار برساند. با وجود این، قسمت تازه جنگ ستارگان نتوانست بر رکورد قسمت قبلی نیرو برمی‌خیزد غلبه کند که سال گذشته در افتتاحیه‌اش بیش از 300 میلیون دلار در سراسر دنیا فروش کرد.
Are you with me?
I couldn't face myself if I give up now. None of us could.
کارگردان روگوان داستانی از جنگ ستارگان که با بودجه 200 میلیون دلاری ساخته شده گرت ادواردز است. داستان فیلم پیش از رویدادهای فیلم‌های قبلی روی می‌دهد و درباره گروهی از شورشیان به رهبری زنی به نام جین با بازی فلیسیتی جونز است که نقشه ستاره مرگ را به دست می‌آورند. ستاره‌ای که بعدها به دست پرنسس لیا می‌رسد. انیمیشن موفق موانا دیگر محصول استودیوی دیزنی نیز بالاخره بعد از 3 هفته پیاپی صدرنشینی در گیشه آمریکای شمالی به فروشی برابر با 11.5 میلیون دلار در این هفته رسید و به رتبه دوم جدول سقوط کرد. پس از کمدی مهمانی کریسمس اداره که با 8.5 میلیون دلار فروش در رده سوم قرار گرفت، درام پربازیگر زیبایی زمینی برخلاف پیش‌بینی‌ها ناموفق ظاهر شد و با تنها 7 میلیون دلار فروش چهارمین فیلم پرفروش این هفته شد. ویل اسمیت در این فیلم نقش مدیر موفقی را بازی می‌کند که برای کنار آمدن با تراژدی مرگ دخترش شروع به نامه‌نویسی می‌کند. نامه‌هایی که جواب‌های غیرمنتظره می‌گیرند. کیت وینسلت، هلن میرن، کیران نایتلی، ادوارد نورتون و ناومی هریس از جمله دیگر بازیگران این فیلم هستند.
You don't think I'm crazy, but I'm having conversations. Death came first. She met me in the dog park.
Charmed, I'm sure.
So death is a her.
Turns out death is an elderly white woman.
فانتزی جانوران شگفت‌انگیز و زیستگاه آنها با 5 میلیون دلار فروش جدول 5 فیلم پرفروش سینماها را تکمیل کرد.
سینمای ایران.
نزدیک شدن به زمان برگزاری جشنواره فیلم فجر باعث شده تا به تدریج فضای سینما ایران معطوف این اتفاق مهم شود و اکران سینماها با حاشیه‌های کمتری پیگیری شود. در کنار ادامه موفقیت فیلم سلام بمبئی در جذب تماشاگران، از این هفته فیلم وارونگی ساخته بهنام بهزادی نمایشش را در سینماها آغاز کرد. این فیلم که امسال در بخش نوعی نگاه جشنواره کن حاضر بود، داستانی اجتماعی را از مناسبات میان یک خانواده در تهران امروز روایت می‌کند. سحر دولت‌شاهی، علی مصفا و علیرضا آقاخانی از بازیگران این فیلم هستند. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. میل صحنه @radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی می‌کنم.